بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كناية جلد دوم صفحه 85، در فرمایش مرحوم آخوند فرمودن این شخصی که خیاطت کند در مکان منهیون عن، یا آسیس اگر ملاک نهی اقوا باشد، یا مسیع است اگر ملاک امر اقوا باشد. عنایه بر این حرف اشکال می کند. فرماید خلاصی حرف اینه که این در وقتی درسته است، این تردید و تشویق به تعبیرشان قیافت مثل اون کون منهیون عن بدل نداشته باشد. کون منهیون عن منحصر است به همین مکان. اگر خیاطت هم منحصر به همین مکان باشد، هیچ کدام بدل ندارند. این حرف درسته. میگیم ملاک هر کدام که اقوا بود، نتیجه تابع همون خواهد بود، یا مطیع است یا عاصی. ولی با فرضی که خیاطت بدل دارد، یعنی می تواند در جای آخری این لباس رو بدوزد، و اما منهیون عن بدل ندارد، فقط همین مکان نهی شده، این تردید شما درست نیست. چه این که چون خیاطت بدل دارد، مکلف مخیر است در انتخاب یکی از این ابدال، به اصطلاح یکی از این افراد، حالا به سوء اختیار خودش آمد همین فرد منهیون عن را انتخاب کرد. پس وجوب خیاطت وجوب تخییری است، اما حرمت نه در این مکان تعیینی است. خصوص همین مکان حرام است. و اذا دار الامر بین تخییر و تعیین، بلا اشکال تعیین مقدم است. پس بنابراین این فرد عاصی هست و نمطیع مطلقا، یعنی چه ملاک معصیت اقوا باشد و چه ملاک امر اقوا باشد. قاعده کلی همینه، تعیین بر تخییر مقدم. پس این شخص میشه عاصی به طور تعیین، نه اینکه یا اینه یا اون. این اشکال که قبلن هم نظیر این حرف عنایه فرمود، خب ظاهرا حرف بدی هم نیست. پس بنابراین نتیجه این شد که این دلیل دوم مجوزین هم که نظر عرف بود، این هم رد شد، مناقشه شد. دلیل سوم برای مجوزین، کفایه جلد اول صفحه 252 در ذیل بیان خودشان بر اینکه اجتماع ممتنع است اشاره کردن به این دلیل و رد کردن و دو مرتبه به خاطر جهت ما اشاره میکنه. عبارت کفایه این بود و ان قائلت اجتماع الزدین دو مرتبه عرض میکنم و ان قائلت اجتماع الزدین فیه در این مجمع لا تکاد ترتفع به کون الاحکام تتعلق به تبایع لل افراد تا به آخر. خلاصه این دلیل اینه که اجتماع امر و نهی اگر بدین متعلق فرد است در احکام، خب ممکنه بگیم جایز نیست، یک فرد نمیشه هم متعلق امر هم نهی باشه. اما فرض این است که ما قبلا اثبات کردیم که متعلق احکام طریعت است، وجوب رو طبیعت صلاب رفته نه رو فرد خارجی. حج و صوم بقیه هم همینجور، وقت متعلق طبیعت بود ما در اینجا دو طبیعت داریم، یکی متعلق امر فرمود صله، یکی متعلق نهی فرمود لا تقصد. طبیعت قصد منهیون عن، طبیعت صلات مأمورون بها. خب این دو طبیعت جدای از هم هستن، پس در حقیقت اجتماعی در کار نیست. یعنی وقتی که من در زمین قصبی نماز میخوانم، این عمل واحد ولو این که هم امر برد و هم نهی، اما متعلق خودی که نیست، خود این فرد متعلق دو تا طبیعت کلی هستند که در زمینی الان جمع شده، یکی طبیعت صلات یکی طبیعت قصد. پس اجتماعی در کار نیست، دو حکم است و دو متعلق. وقت اجتماعی نبود پس قهرن میگیم اجتماع امانه جایزه، یعنی در واقع اجتماعی نیست، در واقع دو حکم است و دو متعلق کنار هم قرار گرفته. اینا این خلاصه دلیل بود و در اینجایش تضاد هم بین اینا نیست، بین این دو حکم روی دو متعلق تضاد نیست، نه در مرحله جعل و مقام سقوط، نه در مرحله امتثال و مقام اسقاط یا سقوط. در مقام سقوط و مرحله جعل تضادی نیست، چون دو متعلق است و دو حکم، شاره بره این متعلق یک حکم جعل کرد بره اون حکم آخر، تناقضی نیست. اگر برای یک متعلق شارع دو حکم جعل کند تناقضه، پس در مقام جعل تناقضی نیست، کما اینکه یک وجوب برای نماز ظهر جعل میکنه که برای نماز عصر، خب تناقضی نیست چون دو هم متعلق هست. در مقام امتثال هم تناقض نیست، به خاطر اینکه در وقت امتثال وقت اتیان کرد این امر رو در این مکان منظور در زمین قصری نماز خوند، امر ساقط میشه به خاطر امتثال، نهی هم ساقط میشه به خاطر معصیت، هیچ وقت با هم جمع نمیشه. در وقت امتثال هر دو ساقط میشن، امر ساقط شد به خاطر اطاعت خیانت کرد، نهی هم ساقط شد به خاطر معصیت. خب کجا جمع میشن اینا؟ پس نتیجه این شد که در حقیقت اجتماعی نیست تا شما بگید که جایز نیست، چون تناقضی نیست، نه در مقام جر اونجا درگیرن با هم، نه در مقام انتصال، هیچ درگیر بینشان نیست، نه در مقام انتصال، نه در مقام جر. وقت مرحوم آخون از این جواب دادن در همه صفحه که عرض شد، خلاصه جواب این شد که ما میگیم متعلق معنون است نه عنوان، عنوان که چیزی ندارد، ملاکی درش نیست، کما این که آثار و خواص ظاهری در معنونات است نه در عنوانات. اسم آب که آدم را تشنه میشه بر طرف نمی کنه، خود آب رافعه تشنه نیست، نه اسم آب، معنون اثر دارن نه خود عنوان، مصلحت هم مال معنون است نه عنوان. و گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، پس ولو در این معنون که این نماز در زمین قصری باشه میشه معنون، دو عنوان هم داره، صلات و قصر، ولی متعلق خود معنونه، خود همین عمل خارجی است. بینیم که یکی بیشتر نیست. اگر بدید دو عنوان داره، دو عنوان هم یه دو تاش میکنه، میگیم نه ما اثبات کردیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. پس نتیجه این شد که این دلیلم با همین بیان قبلا اشاره شد رد شد. بله برگوم نه بله خبال اون اشاره میکنم درسته. بله این نظر مرحوم آخوند بود، با این بیانشان جواب دادم، بعد اما نظرشون میگیم. پس این دلیل مخدوش شد. دلیل چهارم که برای مجوزین بیان شده از جهتی شریح با این دلیل سوم هست، ولی با هم فرق میکنه. دلیل چهارم محقق اصفهانی به قول آقایون در نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 313 در تعلیقه 168 168 به این دلیل چهارم اشاره کردن. اصول الفقه هم جلد اول صفحه 328 به بعد، 5-6 صفحه تقریبا یا 4 صفحه، همین فرمایش می فرماید، یعنی همین حرف محقق استعانی رو قبول دارم. عبارت اصول الفقه اینه، نقول ان الحق في المسأله هو الجواز، يعني اجتماع جائزه. ان الحق في المسأله هو الجواز، فقد ذهب الى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، عدهای از محققین متأخرین قائل به جوازند، که از جمله همین مرحوم محقق اصفهانی. بعد عنایت اصول الفقه میگوید و سندنا، این مدرک ما، دلیل ما، و سندنا یبتنی علی توضیح و اختیار ثلاثت امور مترتبه، برای اثبات مدعامون ما سه امر به طور ترتیب اولا ثانیا ثالثا بیان میکنیم. نتیجه این سمر همین قول محققین است که اجتماع جایز، که ما قسمت هایی از این سمر بیان کنیم، پس ما خلاصش بیان کردیم. اولا از این سمری که شون نگن، اولا این عبارت خودشون، اولا ان متعلق التکلیف سواء كان امرا او نهیا، چه تکلیف امر بشه به چه نهی فرق نمیکنه. ان متعلق التکلیف سواء كان امرا او نهیا لیس هو المعنون ای الفرض الخارجی بما له من الوجود الخارجی، فرد خارجی به ما هو موجود فی الخارج متعلق نیست. چرا نیست؟ فانه یستحیل ذلک، محال است که این معنون متعلق باشد، بل متعلق و تکلیف دائما و ابدا هو العنوان، در همه جا و همیشه متعلق عنوان است. قبل از انقلاب، بعد از انقلاب دیگه فرق نکرده، همش عنوان. بعد به اینجا میرسن، لإخراجه من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیه و تحقیق. عنوان متعلق در ذهن آمر حاکم عنوان را فرض می کند، خود را روی او می برد، و منظور اینه که اونی که در ذهن من فرض شده حضرت می خواهم به فعلیت برسانی، در خارج ایجادش بکن. بعد ادامه بره حرفشون تا ثانیان شد و بیده سفر. حاصل کلامشون در این اولا اینه که مطلوب متعلق ممکن نیست معنون خارجی باشه، چه این که معذر میخوام، ممکن نیست که معنون باشد، چه این که اون معنون یا وجود خارجی دارد یا ندارد و علی کل تقدیر متعلق واقع نمیشه. اما اگر وجود خارجی داشت متعلق طلب نیست، به دو جهت: یک اینکه تحصیل حاصله، خب فردی که در خارج وجود گرفته مولا از من بخواد که ایجادش بکن، خب ایجاد شده دیگه، تحصیل حاصله. دو اینکه طلب از صفات نفسانیه هست و مثل علم و ظن و بقیه صفات نفسانیه مقوم میخواد، بدون متعلق هیچ صفت نفسانی تحقق پیدا نمی کند. علم بدون معلوم ممکن نیست، ظن بدون مضمون ممکن نیست، طلب هم بدون مطلوب ممکن نیست. و چون طلب صفت نفسانی هست باید مقومشن یک امر نفسانی باشه، نه یک امر خارجی. مکان طلب ذهن است و نفس است. در نفس مخبخ باید مقوم وجود بگیرد، پس باید مقومش هم در نفس باشد. اون عمل خارجی که به نفس نمیاد، نفس هم که به خارج نمیاد. پس اگر اون معنون وجود خارجی داشته باشه، از دو جهت متعلق طلب واقع نمیشه: یک تحصیل حاصل، دو مقوم واقع نمیشه. و اگر وجود خارجی هنوز نگرفته، هم معدومه، از یک جهت متعلق واقع نمیشه و اون اینه که طلب مقوم میخواد و معدوم که ممکن نیست مقوم طلب نفسانی موجود باشد. پس بنابراین به هیچ عنوان ممکن نیست که اون معنون متعلق طلب باشد، چه خارجی باشد که مرحوم آخون میگوید و چه معدوم باشد. در هر صورت معنون امکان ندارد که متعلق حکم قرار بگیرد، بعد متعلق همون عنوان باشد. و اون وقت این عنوانم باید یک جهت وجدان دارش باشد، یک جهت فقدان. جهت وجدان باید دارش باشد تا به خاطر این جهت طلب وجود بگیره، چون معاون طلبه. اگر همش فقدان باشد، این اصلا نیست تو نفس ما، خب طلب وجود نمیگیرد. پس یک جهت وجدان از یک حیث در نفس ما باید این موجود باشه، این عنوان، تا بشه طلب روش قرار بگیره. و یک جهت فقدان باید داشته باشه تا بعد مولا از ما بخواد که اون فقدانش رو تبدیل به وجدان کن، اتیانش بکن. و الا اگر همش وجدان باشد، خب چیزی نیست که در خارج من اتیان کنم. اما اگر همش فقدان باشد، طلب من تحقق پیدا نمی کنم. پس این عنوانی که متعلق واقع شده باید دو جهت درش باشد: از یک جهت مقاوم طلب و از یک جهت هم به اصطلاح داعی مولا بر این طلب ایجادش بکن تا بشه درست. این خلاصه اولنشون. بعد می فرمان و ثانیه معنا تعلقه بالعنوان. خلاصه این ثانیان اینه که اینه که ما در اولا گفتیم متعلق عنوانه، عنوان ذو جهتین، فقدان و وجدان. حالا در ثانیان میخوان بگن که این عنوان در چه شرایطی متعلق واقع میشه. میگن عنوان متعلق واقع میشوند در وقتی که او را ما فانی در معنون بدانیم. اگر عنوان را فانی در معنون دانستیم، این عنوانی که مرآت معنون هست و با او معنون را میبینیم و فانی در معنون هست، این میشه متعلق. چرا میگیم که این عنوانی که مرآت و فانی هست متعلقه، نه نفس العنوان؟ به خاطر این که همونجور که آثار خارجیه در اسما و عناوین نیست، ملاکات هم در عنوان ها نیست. آثار خارجیه و ملاکات همه در معنونات خارجی هستند. پس اگر عنوان او رو فانی نبینیم، صلاحیت ندارد که متعلق واقع بشه، چون مصلحتی درش نیست، مفسده درش نیست. اما اگر فانی در معنون دیدیم، چون مصلحت در معنون هست و اینم شد فانی در او، یک کلاهش رو سر او قرار داده شد، لا محاله به خاطر فنای در او دارای ملاک و مصلحت می شود. وقتی که دارای این ملاک شد و صلاحیت پیدا می کند که متعلق واقع بشه. پس مشم متعلق عنوان فانی در معنون، عنوان مرآت برای معنون. بعد و سالسن، در سالسن می فرماین، خلاصه حرفشون اینه که باید اینجا اشتباه نکنید. اینه که ما گفتیم عنوان به ما و فانن متعلق هست. یه وقت اشتباه مرحوم آخون مرتکب نشینید که بگید این عنوان که فانی هست، این فانی به منزله یک پلی هست که از او رد می شود و حکم را روی معنون. این اشتباه نشه. فنای در معنون باعث این نمی شود که حکم از روی عنوان عبور کند، رو معنون قرار بگیرد. این نیست. فنای در معنون در واقع مصحح این است که خود عنوان متعلق قرار بگیرد. پس این فنای در معنون برای این نیست که حکم از عنوان رد بشه رو معنون قرار بگیره، نه. این فنا در واقع کارش اینه که باعث میشه که این عنوان که فانی هست صلاحیت پیدا کند که متعلق واقع بشود. پس نتیجه این شد که این سه امر را که ما به قولشون به ردیف هم قرار بدیم، امر اول این شد که متعلق معنون نیست، چه موجود باشد چه معدوم، با همون بیان کرد شد، بلکه عنوانه. امر دوم این شد که عنوان به ما و عنوان متعلق نیست، عنوان به ما و فانی فی المعنون متعلقه. امر سوم این شد که این فنای در عنوان پلی نیست که حکم رو معنون قرار بگیره، این فنا مستحیل این است که حکم روی خود عنوان قرار بگیره. این نتیجه این سه امر اثبات کرد که متعلق همون عنوان است و نه معنون. وقت سه مرتبه این برداشت که انشاءالله فردا